الطيبين الطاهرين المعصومين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عبس وتولى وأن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى. أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى. وأما من جاءك يسعى ويخشى فأنت له تلقى. كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكرت في صحف مطهرة بأيدي سفرة كرام نظرة قتل الإنسان وما سوره مبارکه عبثه که با همین کلمه اول که فعلا هست این سوره نامیده شده. آیات اول این سوره شأن نزولی دارد، داستانی دارد که این داستان میاد که در یکی از خصوصیات این داستان مطابق قهرمان داستان میان اهل تسنن از یک طرف و اقلیت کمی از شیعه در اون طرف و بیشتر مفسرین شیعه از طرف دیگر اختلاف نظر است. داستان این است که یک روز در حالی که عده‌ای از اغنیا و ثروتمندان و اشراف قریش آمده بودند خدمت پیغمبر اکرم و با ایشان مذاکره می کردند، پیغمبر اکرم کاملا متوجه اونها بودن و با اونها صحبت می کردن برای این که بلکه بشود اینها را به اسلام متمایل بکنند. البته این نکته را باید توجه داشت که مخصوصا در جاهلیت عرب به خصوص رؤسای قبائل و اشراف اهمیت خیلی فوق‌العاده‌ای داشتن از این جهت که توده مردم اغلب از خود فکر و نظری نداشتن که اندبو خود را به حساب نمی آوردن، ولی اگر یکی از اونها گرایشی پیدا می کرد دیگران گوشتندوار به دنبال اینها می آمدن. این دیگه یک خلق بد عرب بود. الانش هم بله، الان هم همینجوره. این مسئله شیخ پرستی، این شیوخ عرب، این دیگه یکی دیگه. از همه روشنتر قضیه شهادت امام حسین است. این موضوع عجیبی در قضیه شهادت امام حسین. عبید الله زیاد و یزید، یعنی نقش عمده مال عبید الله بود. عمده کاری که می کرد این بود که این رؤسای قبائل را به سوی خودش متمایل کرد. بعضی هاشون که تمرد کردن با ارعاب و کشتن بعضی ها و اکثریت را با پول دادن، در صورتی که اکثریت اون رؤسا را، در صورتی که توده مردم، توده عرب، همونهایی که آمدن در کربلا به جنگ امام حسین، اینها افرادی بودن که در قلبشون کسی اگر تفتیش میکرد امام حسین و حضرت علی رو دوست داشتن و از معاویه و اینها تنفر داشتن، چون اینا مردم کوفه بودن و میان کوفیها و شامیها از سالها پیش از اون جنگ ها سباقه شد که اینها در رکاب حضرت امیر بودن و اونها با ما همراه معاویه بودن، اینجور بودن علاقه ای به معاویه و یزید نداشتن، چون اصلا معاویه و یزید منطقه شون منطقه شام بود، این منطقه نبود. و به همین دلیل است که خرزدق و چند نفر دیگر عیناً این تعبیر رو کردم. وقتی که حضرت سید و شهدا سوال میکنن که چه خبر است در کوفه، میگن آقا قلوبهم معک و سیوفهم علیه. خیلی حرف معنی داره، دلهاشون باسه شمشیرهاشون بزنید، خیلی عجیبه، دلهاشون با توست ولی شمشیرها به روی تو. یکی از اینها وقتی که بیشتر قضیه را بیان میکنه میگه که اما رؤساهم فملأت غرائرهم و اما دیگران فقلوبهم معک و سیوفهم علیه. رؤساشون جوالهاشون از پول پر شده، فقط او آفیت رشوتهم و ملأت غرائرهم. به رؤسا هر چه بخواهی اینها پول رشوت دادن، رؤسا رو خریدن، جوالهای این رؤسا رو پر از پول کردن، پر از زر و سیم کردن. و اما اتباع که از خودشون رأی و نظر ندارن، تابع کورکورانه یعنی رؤسا هستن، با این که دلشون با تو چون تابع کورکورانه رؤسا هستن، در این حال شمشیراتو به تبع رؤساشون درون تو کشیده خواهد. بنابراین مسئله اسلام این شخصیت ها این واقعا نقشی داشته، نقش بیشتری داشته، و بلکه این خوردفاها و به تعبیر خود اونها در اون زمان این مستضعفین بیچاره ها، این افراد وقتی به اسلام گرایش پیدا می کردن، برای اونها یک عامل منفی شمرده می شد برای یک عده ای. عجب ما بریم به یک دینی بریم گرایش پیدا کنیم که مریدهاش امثال این عمار و این عبدالله ابن مسعود و این صهیب و این بلال و امثال اینها هستن، این اسلامی اینها برای اونها یک عامل منفی بود. یعنی این تعبیر قرآن نقل کرده همه اینها را، میگفتن اینها مردمان پستی هستن، پستی از نظر همون شأن و کلامت، از طبقه غلامان هستن، از طبقه نوکرها هستن، از طبقه فقرا هستن، از طبقه محروم هستن. یه آدم حسابی توی اینه پیدا نمیشه، آدم با خود چه میبره به اون زمان، به اون فکرهایی که مردم در اون زمان داشتن، یه آدم حسابی پیدا نمیشه. بلاغازا قرآن به شدت با این فکر مبارزه میکنه. وقتی وقتا چون میامدن میگفتن که شرط این که ما به اسلام بیاریم اینه که اینا را خود اینا چیه؟ اینا را دور کن تا ما بیاییم. که قرآن فرمود ولا تطرد الذین یدعون ربهم بالغداه والعشی یریدون وجهه. البته این که قرآن پیغمبر اکرم هرگز نمیکرد، ولی قرآن روشن میکنه مطلب را، که مطلب این است هرگز این مردمی که خدای خودشون رو میشناسند، صبح و شام خدای خود رو میخوانند، هرگز اینها را از خودت طرد نکن و از خودت دور نکن. و باز روی همین جهت است که اگر حالا این من 100% نمیدونم که این راست باشد یا نه، یعنی آیا این در شیعهم نقل کردن یا نقل نکردن، اگر هم شیعهم نقل کرده باشد معناش این است، میگن پیغمبر اکرم در 100 سالهای اول بعثت، قبل سال پنجم بعثت، میفرمود خدایا اسلام را تقویت کن به 2 نفر. این 2 نفر برای چی؟ برای اینکه اینها از اشراف و از شخصیت ها بودن، وقتی که اینها می آمدن دیگران می گفتن ای عجب تصویه آدم های اسمورتداری آمدن دیگران، یعنی این مانع، یک چیزی که به عنوان مانع شمرده می شد که افراد پایین از نظر اونها، افراد پایین مسلمان شدن، این مانع دیگه برطرف. حالا قضیه این است که اینقدر هست که نقل کردن که پیغمبر اکرم یه روزی یه عده از اینها از قبیل ولید ابن مغیره و ابو جهل ابن هشام و ابو سفیان جاد احتمالا و امیت ابن خلف و ابی ابن خلف و از این کلگنده های قریش که دیگه این دماغشون هم پر از نخوت بود، آمده بودن با پیغمبر صحبت میکرد و رسول اکرم با اینها صحبت میکرد. همینجوری که قرآن میفرماید پیغمبر برای هدایت مردم حریص بود، حریص تعبیر خود قرآن است، انتحرس علی هداهم، حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. یا اون آیه دیگر می فرماید ولعلک باخع نفسک علی آثارهم ان لم یؤمنوا بهذا الحدیث اسفا. حتی در مورد همین هست که ایمان نمیارن، قرآن میگه که خب چه خبره این قدر داری خودتو به رنج میاندازی، مثل این که تو میگه خودتو تلف بکنی از کم و قصده این که اینها ایمان نمیارن. این نهایت درجه علاقه و حرص شدید به پیغمبر اکرم را به ایمان این مردم میرسن. حالا گفتن که قدر مسلم این است که اینها آمده بودن حضور پیغمبر و پیغمبر اکرم که این قدر علاقه شدیدی داشت به ایمان اینها با اینها صحبت. در این بین مرد مؤمنی که از همین طبقه که به حساب نمیان و اتفاقا اعما هم بود، کور بود، از دو چشم نابینا بود، به نام عبدالله ابن ام مکتوم، خیلی هم معروف است. و همین عبدالله ابن ام مکتوم کسی است که بعدها در اواخر یک دو بار اتفاق افتاد که پیغمبر اکرم که میخواستن برون یک مسافرتی و خودی از دیگران بودن، این چون نمیتونست به جهاد بیاد، این رو در مدینه به عنوان جانشین یعنی میذاشتن که در مسجد امامت جماعت بکنه. همین بعدها این رو پیغمبر میذاشتن برای امامت جماعت مردم. اتفاقانی از در وارد شد، چون کور هم بود دیگه نمیدونست چه خبره، حالا کیا نشستن و چه موضوعی هم دستیده. ازم را رسید بدون معطل، یا رسول الله اغرینی علم دل قرآن، اغرینی علم دل قرآن، یه خود قرآن برای من بخوان، یه خودی به من تعلیم قرآن بده. حالا اینجا دارد که قرآن بدون اینکه اسم کسی رو ببرد میفرماید فرون ترش کرد و اعراض کرد که برای که چون کوری آمده بود و ما یدری که چه میدانی که لعله یک زکار شاید همین کور میخواد خواد او یک زکر و یا متذکر بشود، برای تذکر آمده از تو بیداری و تذکر تو به حال او مفید باشد و تذکر از ذکر تو تذکر به حال او مفید باشد. علمای اهل تسنن عموما و بعضی از علمای شیعه، از مفسرین شیعه گفتند که اون کسی که میشه ترش کرد و اعراض کرد خود پیغمبر اکرم. از این جهت البته به خاطر همین جهت که حضرتی تا این آمد یه دفعه اینا میگه این موریده همین چرکوبان میکوره که تلا هستن، یعنی برنامه داشت به هم میخورد. با آمدن این، با این روح پرنخمتی که اینها داشتند، این برنامه به هم میخورد. یک دفعه رسول اکرم از این جهت ناراحت شد که چرا این داری همچی بی موقع آمد که این برنامه رو به هم زد. ولی اکثریت مفسرین شیعه و یک روایتی هم از حضرت صادق علیه السلام هست و از جمله مفسرین تفسیر المیزان به شدت این احتمال رو نفی میکنن و همون مضمون حدیثی که از امام صادق علیه السلام رسیده است اون را تأیید میکنن. حضرت صادق میفرماید که این که نه در اون مجلس پیغمبر نشسته بودن و این اکابر و بزرگان قریش بودن، با همین جبری که عرض کردم، با همین خصوصیات، بعضی از صحابه‌ای که از عمری ها بودن تصریح نکردن که اسمش کی بوده. یکی از صحابه که از عمری ها بود، چون قضیه میگن در مکه صورت گرفته است، در مکه اموی مسلمان غیر از عثمان ما نداریم، بنابراین این منتظر به عثمان. عبدالله ابن ام مکتوم که بارک خب ادهی لابد نشسته بودن از اصحاب، یکی از اونها عثمان بود. همم توجه به این نکته داشتن که حالا این اکابر قریش که آمدن اینه چی فکر میکنن و در دماغ اینها چه نخلقها و چه تکبرها و چه چیزها هست. تا عبدالله ابن ام مکتوم از در وارد شد، عثمان روش ترش کرد و همچه روش برگردن که این دیگه چی بودی بارا پیدا. حالا در یه همچه وقتی، حالا به این طور به خدا در یه همچه وقتی، حالا یه عده از این گردن کلوکتا را آمدن اینجا، حالا دارن نرم میشن اینا هم که نمیخوان اصلا با اینها در یک مجلس یک وقت جمع بشن در یک جا. حالا این کجا بود پیدا شد؟ البته اون خودش که کور بود نمیدید که حالا که روش ترس کرد فهمید یا نفهمید، توجه کردید؟ ولی به هر حالی حضرت فرمود به این که اون رو ترس کننده کسی دیگر بود و از امویین بود و اون یعنی عثمان بود که چنین کاری کرد. و این ملامت و عتاب، یعنی مورد این ملامت و عتاب عثمان است نه خود پیغمبر اکرم. و در تفسیر المیزان قرائن زیادی ذکر می کند. بعد این مسئله را مفسرین عرض سنن و غیر عرض سنن مطرح کردن که گفتن آقا اونها که گفتن که این رسول اکرم چنین کاری کرد، گفتن آقا این کار یک کار خلاف شمرده می شود. وقتی طور می شود رسول اکرم چنین کار خلافی را مرتکب شده باشد؟ جواب می دن که هنوز این دستور نرسیده بود که نباید چنین کاری کرد. کار اون وقت خلاف است که دستورش قبلا رسیده باشد بعد مخالفت بشود، ولی چیزی که دستورش هنوز نرسیده است که خلاف شمرده نمیشه. توجه کردید؟ ممکنه یک امری بعدها دستور اکید بر خلاف بودن صادر بشه، ولی قبل از اینکه اون دستور نازل بشه که خلاف شمرده نمیشود. در این وقت هنوز این دستور نیامده، ولی خب تفسیر المیزان اینو جواب میده. میگن اولا یک خلاف ها هست که احتیاج ندارد که دستور شرع رسیده باشه، عقل هم کافی. مثلا یه وقت مثل این است که گفتن مسافر در سفر نماز خودش را قصر کند و روزه خودش را هم بخورد. خب قبل از اینکه این دستور برسد اگر کسی روزه دیگی را در سفر نماز خودش را بخورد خلاف است، چنانون دستور نرسید. بعد که دستور رسید کسی اگر بر خلاف این عمل بکنه خلاف کرده، این قبل و بعدش فرق میکنه، چون این یک دستور تعبدی، یه دستوری نیست که هر کسی به فطرت خودش و به عقل خودش درک بکنه این مطلب را. ولی یه مسائلی هست که لزومی ندارد که دستور بدهن، انسان به فطرت خودش هم این مطلب رو درک میکند، به وجدان خودش هم درک میکند. آیا پیغمبر اکرم قبل از اون که دستور صریح وحی بهش برسد آیا احساس نمی کرد که تحقیر کردن، بی‌اعتنایی کردن به فقیر و اعما از اون جهت که اعماست و فقیر است و طبقه پست هست این یک امر نامطلوب است که بعد قرآن باید مثلا بهش دستور بدهد؟ ثانیا ایشان آیات زیادی از قرآن می آورند که در اون آیات دستور رسیده به پیغمبر که نسبت به مؤمنین خفض جناح بکن، وخفض جناحک لمن اتبعت من المؤمنین. و بعد از اون آیات رو ثابت میکنن که قبل از آیه عباس هم پس مطلب نیست که قبل از این در این موضوع دستور نرسیده پس دستور بکنه. خب پس با این که دستور برسد، مخصوصا اونجا که خدا در سوره قلم که میگن دومین سوره ایست که نازل شده است در باره پیغمبر فرمود به انک لعلی خلق عظیم، معنیش اینه که تا الان اون عالی ترین اخلاق هایی یک انسان باید داشته باشد داری. این دیگه نمیتوانه که یک همچین مثلا نقطه ضعفی باشد که بعد با آیه قرآن این نقطه ضعف اصلاح شده باشد. بنابراین و بعدم روایت ما داریم، روایت خودش کافی است که مفسر آیه باشد، چون به آیه هیچ تصریح ندارد. آیه همینقدر بلکه به صورت غیاب فرموده است، نفرموده عبست و تولیت، تو عبوس کردی و تو اعراض کردی، به صورت غیاب عبست و تولا، رو ترش کرد و پشت کرد و رو برگردون. اونجا که این مطلب رو ذکر می کند، یعنی اون خود اون عمل نامطلوب رو ذکر می کند، به صورت غیاب ذکر می کند نه به صورت خطاب. ولی بعد که از مسئله چیز از بین می رود، مسئله اون خطاب از بین می رود، مسئله دیگر رو به صورت غیاب می کند. ولی و ما یدری لعله یذکر او یذکر و حتم تعاق و ذکر. این کلمه ما ادراک و ما یدریک کلماتیست که در قرآن زیاد استعمال می شود. و ما ادراک ما لیلت القدر، تو چه می دانی که لیلت القدر چیست؟ این که مخصوصا سیره تعجب هم می گنند، مقصود این نیست که آیا تو پیغمبر می دانی یا نمی دانی، مقصود بیان عظمت مطلب هست. وقتی می خواهند مطلب را خیلی بزنید، تو چه می دونی قضیه؟ تو که شما با یه نفر صحبت می دونید، چی می دونی چی بود امروز؟ این چی می دونی چی بود امروز؟ یعنی مطلب خیلی مهم بود، مطلب خیلی بزرگ. و ما یدری که لعله یذکر، چه می دانی تو؟ یعنی تو می دانی؟ آیا حتما محرف شده بود که این دیگه هرگز هدایت نمیشه؟ شاید برعکس قضیه، اونی که هرگز پاک نمیشود همون مستغنی ثروتمند متکبر است، و اونی که هدایت میشود این است. و ما یدری که لعله اون یک را پاک بشود، اونی که آمده میگه اقرئنی و علمنی القرآن، یا آدمیست به پای خودش آمده که قرآن بهش یاد بدن، به پای خودش آمده برای اینکه قرآن بهش تعلیم بشود. اما من استغنا فانت له تصدا و ما علیک الا یذکر. اما اون کسی که مستغنی ای اعمار کرده، اون ثروتمند غنی، تو متصدی او هستی، یعنی مشغول او هستی برای این که میخواهی او را هدایت کنی. و ما علیک الا یذکر، او خاک بشود یا خاک نشود، هدایت بشود یا هدایت نشود، در تو نیست. یعنی تو پیغمبری وظیفت ابلاغ است و وظیفت گفتن است، او میخواد بپذیرد میخواد نپذیرد، تو مسئول نپذیرفتن او نیستی. بله، روی سخن اینجا عوض میشه که بازم که یعنی از قبیل ایاک اعنی و اسمعی یا جاره، اصل مطلب اونه. در قرآن این که خب مقرر این عرض کردیم که نظر القرآن به ایاک اعنی و اسمعی یا جاره، ایاک اعنی و اسمعی یا جاره مثلیست در عرب که مثلش هم این است که یک کسی با همسایه خودش ناراحتی داشت، عرض کنم یه حرفای بخواست بزنن، ولی یه حرفا رو خطاب به یک شیء دیگری داشت میگفت، یا به یه انسان دیگری، یا به یک مرغ داشت اون حرفا رو میزد. بعد یه دفعه گفت ایاکه اعنی و اسمعی یا جاره، اون جاره مخاطب زنن. بعد گفت همسایه مخصوصم چه هستی؟ گوش کنید، در فارسی چاید تعبیر نزدیکی میگه به در میگویم که دیوار بشنود. در احادیث ما داریم که قرآن نازل شده بر ایاک اعنی و اسمعی یا جاره، یعنی خیلی آیات قرآن خطاب به پیغمبر و مقصود امت هست. یعنی ما با پیغمبر داریم حرف میزنیم، ولی شما بشنوید، مقصود ما شما هست، مقصود شما هست، شما باید. و اما من جا اکیست، حالا اینم عرض بکنم که بزرگانی، این از آیاتیست که خیلی میان علمای اسلام مطرح است، بزرگانی از قبیل شیخ طوسی سید مرتضی به شدت رد کردن که این عبود کردن از رسول اکرم باشد، ولی در این حال این مطلب رو تعریف کردن که حالا خود این مطلب فی حد ذاته آیا این عصیان است و گناه است یا ترک اولا؟ عصیان و گناه یعنی یک کاری که نباید کرد، ترک اولا یعنی کاری که نکردنش از کردنش بهتر است. این جور کار آیا عصیان است یا ترک اولا؟ این بستگی دارد که ما این به چه جور مطلب رو به چه شکل درک کنیم. مثلا به عنوان مثال عرض می کنم، یه وقتی آقایی یک مجتهدی، یک امام جماعتی نشسته، یک مورید از همین موریده گروه کچلا که هیچ فایده با حال آدم ندارن، یعنی از اون موریده که با حال مراد هیچ فایده نداره میاد. یه وقت هم یک آدم پولدار میاد که این که درد کارش میخوره، پول بره مسجدش میده، پول بره زندگیش میده. عرض کردن که یکی از اون مریده ها سرم به یا یک هزار تا دو هزار تا از اون مریده ها سرم شمال بگیده. حالا اگر این آدم به این شکل اگر بخواد باشه، یعنی این مرید بی پول صغیر من و اون مرید پولدار من، مرید بی پول را به دلیل بی پولیش رد بکند که مرید پولدار از دستش نرود، گناه و جاید گناه این معصیت بزرگی هم. یه وقت هست که مسئله اینیست که عرض کردم برای پیغمبر اکرم از نظر نیرو بودن این فقرا خیلی بهتر بودن از اون اغنیا. مسئله این بود که عرض کردم که اسلام اغنیا صدی را از جلو راه اسلام برمیداشت، اون بهانه‌گیری ها و امثال اینها را از بین می‌برد. مسئله به این شکل بود که پیغمبر اکرم یک برنامه طرح کرده بود برای هدایت یک عده‌ای، از آمدن ناب هنگام او که اون برنامه به هم میریخ ناراحت بود. یک کار خلافی نیست، توجه کردی؟ این یک کار خلافی نیست، نه اینکه حالا مثلا پیغمبر به حساب اینکه این مرید حالا این از این کلکورا به چه درد با بخورن، این حرفا نبود. آمدن نابه هنگام این یک برنامه هدایتی وسیعی، یک نقشه وسیعی را در هم زد. قرآن اینجا اینقدر انتظار ندارد که پیغمبر حتی اظهار ناراحتی بکنند. اینجا میرسونه که قرآن تا چقدر احترام برای مؤمن قائل است و هر اندازه اون مؤمن در جامعه بیشتر تحقیر بشود بیشتر مورد احترام دارد. قرآن در اینجا میگوید اصلا برای اینها اینقدر اهمیت هم قائل نشد. اینجا که اینها را تو این برنامه را طرح کردی برای هدایت اینها، همین پور که میاد میگه قرآن به من تعلیم بکن تو رو به هم برید مشغول کاری این دارد. حالا آیات بعدم بعد میکنید و چطور داره به این حرفا بخن بشن بخن نشن. هلا انها تذکره همین شاعت ذکره قرآن هست و شروع تذکره، هر که درش میخواد بیدار بشه بیدار بشه، هر که هم درش میخواد بیدار نشه به جهنم که بیدار نشه. رجوع کردی؟ این یک نوع تعدیب تربیتی، تعدیب تبلیغی، مقصودم تبلیغی، یک نوع پیغمبر خودش فرمود این که ادبنی ربی احسن تأدیبی، پروردگارم همیشه من ادب کرده و من خوب ادب کرده.
در این شکل اگر قضیه رو بگیم که در همین شکل رو هست بدون شک
قضیه حالت ترک قولار پیدا
در قرآن ما عتاب نسبت به پیغمبر زیاد داریم
توجه کردید؟
حالا سرزن هم ما در اینجا اگر فرض کنیم روایت امام صادق نمی بود و ما موضوع را در این شکلی که الان من طرح کردم به حضرت رسولم نسبت بدیم یه خلافی را به حضرت نسبت نداریم، یه ترک اولای نسبت داریم. قرآن مکرر در مکرر پیغمبر را مورد عتاب قرار می دهد. مگر نخوندیم در سوره تحریم یا ایها النبی لم تحرم ما احل الله لك تبتغی مرضات ازواجك. ای پیامبر چرا اونی که خدا در تو حلال کرده حرام کردی؟ به خاطر اینکه این زنها روی تو فشار آورده بودن، زنهای تو، برای اینکه خواستی دل اینها رو به دست بیاری. نمیدونم یه عسل پیغمبر اکرم خورده بود، گفتم که این عسل نمیدونم که فلان حیوان فلان چیز یعنی از فلان گیاه خورده، این زنبور عسل بوی اون رو میده. بعد پیغمبر گفت من دیگه عسل نخواهم خورد. این است که عایشه یه حرفی دارد، حرف خوبی دارد. و بعد این رو ما دیدیم که خیلی های دیگه همین مستشرقین در این کتاب های متعدد خودشون این جمله رو آوردن. خیلی عجیب هم از این نقطه ایتیم از جمله این گلزیه رو امثال اینا دارن میگن. و این فرنگی ها یکی از چیزهایی که اینها رو نسبت به قرآن مزعن کرده و اظهار خوشبینی میکنن، میگن که این اتقابه های قرآن عایشه در یه جایی دارد میگه که در یه قسمت از آیات سوره احزاب میگه این دلیل بر این است که این آیات از ناحیه خدا بر پیغمبر نازل میشد. اینا اگه از ناحیه خود شخص باشن محال چیزهایی که به اصطلاح جنبه عتاب و خطاب و ملامت خودش رو داره اینا رو در کتاب خودش بیاره. ترنگی ها یکی از حرفایی که میزنن همینه راجع به پیغمبر. میگن این مرد حالا وحی را اگر چون وحی را به طور کلی قبول ندارن، یه ادعی را چون خدا را اساسا قبول ندارن، وحی را قبول ندارن، ولی پیغمبر را به صداقت قبول دارن. میگن ولی این در گفته های خودش صادق بود. العیاذ بالله. میگن اینی که او میگفت بر من وحی نازل میشود چنین حالات روحی براش پیدا میشد. او خودش خیال میکرد از یک مبدع ماورایی است، ولی خب مبدع ماورایی است که ما قبول نداریم. یعنی اینا هم نشانه های صداقت پیغمبر است. معلوم میشود به این که اگر یه آدمی بود که العیاذ بالله خودش از ناحیه خودش اگر بخواست بیاورد، هیچ وقت خودش رو این چنین شدید مورد اتهام قرار نمیده. این مسئله عتاب های و خیلی هم ما داریم. خیلی در یه آیه دیگه داریم که پیغمبر اکرم یه عده آمدن از این منافقین در یکی از جهادها بود، آمدن اجازه خواستن که یالا دین آمد عذر خواست که من بچم نرید به اجازه بدید من دارم خونه من نیام. خیلی خوب برو. یکی دیگر آمد اجازه بدید مثلا زنم مثلا کلینه برو. یکی دیگر آیه آمد اصلا به معدن خدا از تو بگذرد چرا بیره اجازه بدید اصلا تبیر دید شک نداره که الله انت لما ادنت له. اینها همه از صداقت لحن قرآن به نشون میده، کمال صداقت قرآن به نشون میده و کمال صداقت پیغمبر رو نشون میده. به هر حال اگر هم مقصود پیغمبر اکرم باشه جز یک ترک اولا بیشتر نیست. و این مکرر ما تا حالا صحبت کردیم که اون چی که در مورد پیغمبران حتی به تعبیر گناه گفته میشود برای اونها ترک اولا و اونها همون کارها برای ما جزء حسنات هست. شما بگذارم از حسنات ما هم بالاتر هست. کلا انها تذکره. کلا معنی چیه که همیشه بگیم حالا بل کنیم سخن داره، یعنی بریم حرف دیگر رو بگیم. کلا انها تذکره همان شاعت ذکره. قرآن یک تذکار هست، یک تذکره. تذکره یعنی یادآوری کردن، یک وسیله یادآوری کردن است. یعنی این مکرر چون تعبیر در قرآن آمده ذکر و تذکر و اینها در اساس یک مسئله ای است که در قرآن به نام فطرت نامیده می شود. این از امهات معارف قرآن است، بلکه ام المعارف قرآن است. مسئله این که خدای متعال تمام انسانها را بر یک فطرت پاک پاکیزه توحیدی حقیقت خواهی خیرجویی خدا طلبی خدا انسانها را امر آورد و انسانها در اثر گناهان و معصیتها پرده ای روی این فطرت پاک خودشون پیغمبران مذکرن، یعنی میان اون فطرت نهفته انسانها را که یک حالت رخلت و خواب‌آلودگی پیدا کرده بیدار کلا انها تذکرن، این مذکر بسر هست بیدار کننده فطرت بسر هست همان شاعت بسر هست این شخص اجبار ندارد. اصلا مسئله بیدار کردن و بعد از بیداری راه افتادن اجبار بردار نیست. یه آدم خوابی که شما از عالم خواب بیدارش میکنه میگید آقا خواب برده میخوایی خواب و خوابه داره حرکت میکنه داره میره، اگر اینجا تو مرتبه بازم بخوایی تو خوابی تنها میمونی خطر از دنی بسن شما بیدارش میکنه. حالا بعد این که حالا اون دو مرتبه بخواد بخوابد یا اینکه بخواد را بیفته بیاده میگه شما مرتبه فقط وزیفه بیدار کردن همان شاعت بکرد هر کسی که بخواهد هند بگیرد و متذکر بگیرد از این هند بگیرد و متذکر بگیرد. این صحف مکرمه مرفوعت مفخره به عیدی سفره کرام برره. اینجا عنایتی هست مخصوصا برای بالا بردن شأن قرآن، یعنی یاد آوردن این مطلب. پیغمبر خودش که بهتر از دیگران میدونه باز گفتیم که دیگر تعالی و اصناعی یاد دارد مردم میدونه. این تذکره، این یاد آوری، این وحیه تا میرسد که تو از چه مقاماتی عبور میکند تا میرسد که اینجا در تحقیقه هایی مکرم و بزرگوار تحقیقه یعنی لرن کتاب نرشته. این قبلا در یک ورقه های بزرگی مقرم و بزرگواری نرشته می شود حفظ می شود مثل این مقرم نرشتن حرفی متناسب با خودشه. این که اونجا مثلا با یک خطی مثلا میگیم عربی یا فارسی یا لاتینی یک چیزی نرشتن با این کلمات مرفوعت متحره، یک صحیفه های رفیع و مرفوع و بلند قدر و پاک و پاکیزه از هر گونه وزارتی، از هر گونه خلافی، از هر گونه اشتباهی به عیدی سفره در دست تشکیره هایی تشکیر ملائکه هستن به حامل وحی هستن. حالا ملائکه حامل وحی هستن یا ملک حامل وحی هستن؟ ملک یعنی مخصوص حدود جبرئیل. جواب اینه که اینها هر دو در آن واحد جبرئیل مثل قضیه ملک الموت هست و ملائکه الموت که در قرآن کریم هر دو ذکر شده. قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم، بگو ملک الموت شما را قبض روح می کنند. در یه جا می فرماید که الذین تتوفاهم الملائکه، ملائکه قبض روح می کنند. از حضرت امیر علیه السلام می کسی سؤال کرد و آقا من در قرآن آیاتی می بینم که به نظرم تناقض میاد، هنوز کجا؟ گفت که در یه جا می فرماید که ملائکه قبض روح می کنند، یه جا می فرماید ملک الموت قبض روح می کنند، یه جا می خود خدا قبض روح می کنند. الله اعتراف کنند خدا می کرد. از اون خود سؤالی کرد، این سوال سوال است که از من نگیرد ولی بسیار سوال است. فرمود همه اینها در آن واحد صدق می کنند. امر امر الهی و اراده اراده الهی و ملک الموت که امر الهی و اراده الهی. باز ملک الموت برای خودش جنودی دارد از ملائک و اون ملائک همه را خدا مسخر ملک الموت قرار داده پس بنابراین این کاری که صورت میگیرد اون فاعل مباشر نزدیک نزدیک اون ملائکه هستن و اون فرمانده فرمانده و اونها اون ملک الموت هست و اونی که امر او در نهایت امر اجرا میشود خدا. این مثال حالا من ذکر میکنم مثل این هست. فرض کنید شما که در زمان عمر بن الخطاب ابو عبیده جراح یا خالد ولید مدتینی مدتینی خالد ولید با داشتن تفاریانی در حدود 40-50 هزار اینها به ایران حمله کرد، به ایران حمله. در اینجا شما چی میگید؟ یه دفعه میگید سربازهای اسلامی ایران حمله کرد، یه وقتی خالد ولید ایران حمله کرد، یه وقتی میگید عمر بن الخطاب ایران حمله کرد. در خلال مخل مراقبه نیست، چون اونهایی که مستقیماً کار فتح به دست اونها صورت گرفت همون سرباز ها، ولی سرباز ها کرده فرمانده یه فرمانده اونها مخاطب خود خالد ولید و چندین نفر دیگر در جای دیگر با تمام اینا تحت فرمان یک قدرت بالاتر و بزرگتر بودن. اینا را در علم فصاحت بلاغت میگن که اسناد مجازی به اسناد حقیقی. مثال میزنن به همون فتح الامیر الجون، فتح الامیر البلد، یعنی میگن امیر این شهر را فتح کرد، با اون که امیر بسر خودش دیگه خیمه خود دیگه سربازا هستن که فتح کرد. اینجا میگیرن ما ملک وحی داریم و ملائکه وحی داریم، یعنی در حالی که وحی نازل میشود به وسیله جبرئیل، ملائکه هم که اینها جنود جبرائیل هستن نازل میشود. به لحاظ قرآن میگه برای به عید این سفره گردد که سفیرانی رسولانی ملائکه کرام بزرگوار هستند و کریم و برره و نیک عمل و نیک رفتار هستند. قرآن اینها تذکره و من شاء ذکره این صحف مکرمه مرفوعت مطهره به عید این سفره کرام برره. این تذکرات از این مقامات عالی آمده تا رسیده به اینجا. خدای متعال چقدر عنایت به بشر داشته این وسیله دیداری را برن فرستاده. حالا اون ناز میکنه نخواست من دیدار میشم عمل میکنم یا عمل نمیکنم، میخواست دیدار میشه و عمل بکنم، میخواد عمل نکنم، عمل بکنم به سود خودش، عمل نکنم به زیان خودش. آیات بعد که اجمالاً حالا میخونیم و تفسیرش را از یه قسمت میگذاری برای هفته دیگر بکنم. ما خوشتبا فقط این نعمت قرآن این حضنت زیر رفت این نعمت بزرگ این شقر به تمام مرتباتی ای انسان تعبیر دیگه تعبیر نهایت وقتی بخم که چیز را نهایت کافر نعمتی رو سیکر بکنم به این نعمت نعمت قرآن نعمت خلق خود. اینجا این آیات نزیر آیه الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البیان دو نعمت را یک نعمت تشریعی و یک نعمت دینی را در کنار یکدیگر رها کرد. خدای رحمان قرآن را مبشر تعظیم کرد، این نعمت تشریعی را بدارد. خلق الانسان انسان را آفرید، علمه البیان به انسان گفتن و بیان کردن و روشن کردن منهیات خود به وسیله کلام قرآن نطق به انسان آفرید. اینجا اول نعمت قرآن، اینجا اول نعمت قرآن را ذکر کرد، بعد نعمت قرآن را برای این که اهمیت اون نعمت رو بیان کنه. اینجا بعد از نعمت قرآن که من که من ایجی شده چرا این کنی که داره به دادی به حدی چی را بید به این راه هم راهی که خدا او را برای انسان میسر کرده، متحل کرده، آسان کرده. این همون مطلبی که اشاره است به مسئله فطرت و مسئله هدایت. از این که مسئله یکتره حالا که همیشه حالا بحثی کنید که روح این است که خدا انسان رو که عالم آلم بعدی هدایت کرده که تعلقه تمام زندگی انسان یک مسیر، یک در دنیا، یک دالان بیشتر نیست. که اولی که انسان وارد یک دالان میشود، از اول بهش میگن آقا از اینجا برو، بعد چه نمیشه، چرا میشه از اونجا باید بیرون. مثل گاهی وقتا این چیزی، این سفر کابستان که برفتیم لندن دالا نریده بودیم، یعنی هواپیما که وقتی که پیاده کرد اول کله دیگه این کله نبود که بین روی زمین، از اول وارد یک دالان شد، یک دالان خیلی طولانی هم که پیچ هم بکن تا میعوضی کن. از اولی که آدم وارد این دالان میشه بعد یک دالان بیشتر دید، یعنی یک معبره، فقط برای انسان یک معبر هست و خدا او را هدایت کرده در این معبر که از کجا برود، از کجا نرود، از این طرف برود، از اون طرف برود، را مستقیم چیز را سیستم و طبیل یکتر اشاره بونه که تفصیل که انشاءالله میداری برای تفصیل. عرض کنم که امشب شب وفات، شب شنبه بسیلوه را بیدوشن، این شب آخر ماه ذوالقعده الحرام، شب وفات حضرت امام جواد علیه السلام.